ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا احتمال دستیابی به توافق با تهران و بازگشت به توافق هسته‌ای را رو به کاهش دانست. فرماندار آبادان آمار جانباختگان فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول را تا روز شنبه امروز 37 تن اعلام کرد. سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران میگوید رضا شهابی و حسن سعیدی به دلیل بازجویی در زندان شرایط جسمانی خوبی ندارند. درود شنوندگان گرامی. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در توییتی احتمال دستیابی به توافق با تهران و بازگشت به توافق هسته‌ای را در حال کاهش دانست. جوزپ بورل با این حال نوشت که میتوان با افزایش تلاش‌ها مذاکرات را به نتیجه رساند و اضافه کرد به عنوان هماهنگ کننده برای تسهیل در دستیابی به راه حل واپسین مسائل باقی مانده در مذاکرات آمادگی دارد. به گزارش رویترز، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان بر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار آوردند تا از جمهوری اسلامی برای جوابگو نبودن به سوالات درباره وجود اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده انتقاد کند. در مقابل، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که تهران به هر گونه اقدام آمریکا و اروپا در آژانس جواب فوری خواهد داد. احسان عباس‌پور فرماندار آبادان آمار جانباختگان در فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول را تا امروز 37 تن اعلام کرد و گفت آمار نهایی پس از اعلام نهایی پزشکی قانونی در مورد هویت دو جسد کشف شده اعلام خواهد شد. این آمار در شرایطی بیان شد که بر اساس گزارش‌ها تا شامگاه چهارشنبه شمار قربانیان به 38 تن رسیده بود. تا کنون هیچ یک از مقامات آمار احتمالی تلفات را اعلام نکردند. همزمان هیچ خبری از تعداد دقیق افرادی که مفقود شدند هنوز منتشر نشده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو آن سندیکا در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد توسط بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. این تشکل مستقل کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی رضا شهابی افزود که او از بیماری‌های متعدد از جمله فشار خون رنج می‌برد. این سندیکا پرونده سازی برای رضا شهابی و حسن سعیدی را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها و فعالین دیگر زندانی شد. این دو عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ارتباط با بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری دو فعال سندیکای فرانسه در تهران تحت بازجویی قرار دارند. 4 ژوئن امروز مصادف با 14 خرداد را سازمان ملل روز جهانی کودکان قربانی خشونت نامگذاری کرده است. روزی برای جلب توجه جهانیان به کودکانی که قربانی جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه می‌شوند و یا شرایط ناشی از مناقشات مسلحانه آنها را از حقوقشان باز می‌دارد. مهیار طهماسبی از رادیو فردا به همین مناسبت نگاهی دارد به وضعیت کودکان در ایران.
روزی به نام کودکانی بی‌گناه که قربانی خشونت می‌شوند. 4 ژوئن مصادف با 14 خرداد. 40 سال پیش در 19 اوت 1982 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست اضطراری خود برای بررسی مسئله فلسطین ضمن ابراز شگفتی از تعداد زیاد کودکان بیگناه فلسطینی و لبنانی که قربانی اقدامات تهاجمی اسرائیل قرار گرفتند تصمیم گرفت تا 4 ژوئن هر سال را یادبودی جهانی اعلام کند. روز جهانی کودکان بیگناه، قربانی خشونت. سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز را توجه به دردهای کودکانی می‌داند که در سراسر جهان قربانی آزار جسمی، روحی و روانی می‌شوند. روزی که بر تعهد سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق کودکان تأکید می‌کند و مبنای آن را کنوانسیون حقوق کودک می‌داند. گسترده ترین معاهده بین المللی حقوق بشر که تاکنون تصویب شده. حامد فرمند، پژوهشگر و فعال حقوق کودکان، میگوید
وقتی کشورها پیمان‌نامه حقوق کودکان را امضا کردند، یعنی پذیرفتند که کودکان نیازمند توجه ویژه‌اند و دولت‌ها مسئولیت دارند در برابر اونها به دلیل آسیب‌پذیریشون برای حمایت ازشون و احقاق حقوقشون. اما وقتی حدود بیش از 20 سال میگذره، 10 سال از این مدت زمان میبره تا یک قانونی که البته ایراداتی هم داره اما قانون کلی حمایت از حقوق کودکان هست در ایران به تصویب مجلس برسه. 3 دولت و 3 مجلس میگذرند اما چون این قانونی در نهایت 2 سال پیش به امضای نهایی میرسه، این به ما این رو میگه که اراده ای برای حمایت از حقوق کودکان به نظر میرسه که وجود نداره.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پس از 11 سال از زمان ارائه به مجلس شورای اسلامی سرانجام در سال 99 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. تنها چند هفته پیش از تصویب قانون، رومینا اشرفی، دختر 14 ساله تالشی، توسط پدرش به قتل رسیده و جامعه در شوک فرو رفته بود. با این حال شورای نگهبان تأثیر فشار افکار عمومی بر تصویب این قانون را انکار کرد. قانونی که شاید نقش اندکی در جلوگیری از سیاهی موارد نقض حقوق کودکان در ایران داشته باشد، از اهدای حق مالکیت جسم و جان فرزند به پدر تا محروم کردن دانش آموزان بهایی از تحصیل، از تایید قانونی ازدواج کودکان تا موارد بیشمار کیفر و اعدام کودکان. عدم تمایل حاکمیت به رعایت حقوق کودکان برملا کننده نوع نگاه جمهوری اسلامی به کودکان هم هست، نگاهی که با تعریف کودک آرمانی خود و تبلیغ آن شناسایی می شود. کودک سرباز.
احوال چطوره سردار؟ آزاد.
حامد فرمند میگوید
از همون اوایل انقلاب، یعنی حدود سال 1359 و مدت کوتاهی بعد از جنگ، با شکل گرفتن بسیج مستضعفان و به دنبال اون بسیج دانش آموزی اتفاق افتاد. اما این سازوکار با پایان گرفتن جنگ متوقف نشد، بلکه شکل خیلی جدیتری هم به خودش گرفت و تا امروز هم ادامه داره.
کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان استفاده نظامی کشورها و گروه‌های سیاسی از افراد زیر 15 سال در جنگ را من کرده و از طرفین درگیر می‌خواهد به افراد زیر 18 سال اجازه شرکت در جنگ ندهند. استفاده از کودکان در جنگ در هر سه حالت، به کارگیری کودکان به عنوان کودک سرباز، استفاده از کودکان در فعالیت‌های حمایتی از جنگ مانند نگهبانی و جاسوسی و استفاده از کودکان برای پروپاگاندا و تبلیغات در جنگ، من شده است. در ایران زمان جنگ اما آیت الله خمینی، حسین فهمیده که گفته میشد نوجوانی 13 ساله در جنگ ایران و عراق بود را به عنوان الگوی جامعه معرفی میکرد و تصاویر و قصه هایش به کتاب های درسی راه میافت. ایران هرگز استفاده از کودکان در جنگ را انکار نکرد و قسمت زیادی از تبلیغات تلویزیونی و رسانه ایش بر حضور نوجوانان در جبهه ها متمرکز بود. همزمان که بسیج به جذب کودکان و نوجوانان مشغول بود، تمرینات نظامی و آموزش کار با اسلحه قسمتی از برنامه آموزشی کودکان در مدارس بود و نشانه ها و تصاویر نظامی و جنگی تبلیغ می شد. با پایان جنگ نه این تبلیغات پایان یافت، نه جذب کودکان و نوجوانان به نیروهای بسیج سپاه پاسداران. با انتصاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تصویر کودک سرباز به انگاره اصلی منزلت کودک بدل شد و با قدرت گرفتن سپاه پاسداران، لباس خاکی رزمندگان که بر تن حسین فهمیده دیده می شد به لباس منقش سپاه پاسداران تغییر شمایل داد. کودک اما همچنان سرباز دیده می شد.
ابزارهایی هم که برای به عمل رسوندن این سازوکار و به عمل رسوندن این شکل از استفاده از کودکان به وجود میاد، اشکال مختلفی داشته تا الان هم استفاده شده، از پروپاگاندا تا نحوه های مختلف جذب، تربیت و استفاده از کودکان در مناقشات، از ساخت افسانه حسین فهمیده تا اون چه که ما امروز به عنوان سرود سلام فرمانده میبینیم.
به این ترتیب سرود سلام فرمانده و سازوکار تبلیغاتی حکومت برای اجتماع هوادارانش بار دیگر آشکار کننده همین نگاه حاکمیت به کودکان است، نگاهی که رهبر جمهوری اسلامی را در شمایل فرماندهی جنگی و کودکان را به عنوان سربازان فراخوانده شده او میشناساند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی همچنان از وزارت آموزش و پرورش برای جا انداختن نقش کودک سرباز استفاده می کند. تأکید آیت الله خامنه ای بر ضرورت تغییر کتب درسی و برنامه های آموزشی شاهد این امر است.
سبک زندگی اسلامی، تعاون، همکاری اجتماعی، اینا رو بچه با تو مدرسه یاد بگیره.
پس از این سخنرانی آقای خامنه ای، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از تغییر کتب و برنامه‌های آموزشی برای سال تحصیلی آینده خبر داد. حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی هم از وزیر آموزش و پرورش خواست از تصاویر کشته شدگان جنگ ایران و عراق در مدارس و کتاب‌های درسی استفاده شود. حامد فرمند پژوهشگر و فعال حقوق کودکان میگوید
اینها هم در حد مفاهیم نیست. اون چیزی که اشاره کردم این سازوکار جذب تربیت و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه به استفاده از اونها هم انجام میده در عمل و اونها در رفتارهای خصمانه علیه شهروندان مثل اون چیزی که به عنوان امر معروف نهی از منکر میشناسیم و همچنین سرکوب معترضان در سالهای مختلف نقش ایفا کردند و قرار هست هم که نقش بازی کنند.
با این اوصاف ناقض اصلی حقوق کودکان در ایران خود حکومت جمهوری اسلامی است. با تعریف کودکان در جامعه کودک سرباز، ترویج خشونت و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه و تبلیغات نظامی.
گزارش مهیار طهماسبی از رادیو فردا بود به مناسبت روز جهانی کودکان 4 ژوئن 14 خرداد امروز. و ما اصغر فرهادی سینماگر سرشناس با آخرین فیلمش به نام قهرمان نامزد دریافت جایزه ورنر هرتزوک آلمان شده است. این جایزه قرار است در مراسمی در مهر ماه در مونیخ به وی اهدا شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
موزه فیلم آلمان در شهر مونیخ شامگاه جمعه اعلام کرد کارگردان و فیلمنامه‌نویس شناخته شده ایرانی اصغر فرهادی که 2 جایزه اسکار در کارنامه دارد برنده جایزه ورنر هرتزوگ سال 2022 شده و این جایزه را به صورت حضوری در مونیخ دریافت خواهد کرد. اهدا کننده این جایزه معتبر در توجیه انتخاب خود گفته در سینمای امروز کسی را نمی شناسم که بتواند همدلی را به مانند اصغر فرهادی مستقیماً به تماشاگر انتقال دهد. پس از اهدای این جایزه در مهر ماه امسال ورنر هرتزوگ و فرهادی ضمن دیدار و گفتگو با یکدیگر به پرسش خبرنگاران هم پاسخ می گویند. این جایزه آلمانی همه ساله به فیلم‌های داستانی، مستند، کارگردانان، بازیگران و به هنرمندان از هر ملیتی اهدا می‌شود که با شجاعت فیلم می‌سازند. روزنامه آلمانی زودوچه تنها رسانه ایست که به اهدای جایزه ورنر هرتزوگ به اصغر فرهادی پرداخته و در گزارش امروز خود می نویسد این سینماگر ایرانی در حال حاضر یکی از برجسته‌ترین کارگردانان این کشور محسوب می شود. او برای فیلم‌های پیشینش جوایزی از جشنواره‌های مهم کن، برلین و ونیز دریافت کرده و 2 جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را نیز در کارنامه دارد. سوای اینها، اصغر فرهادی در نگارش فیلمنامه هم دستی توانا دارد. این روزنامه آلمانی در ادامه گزارش خود یادآور شده موزه فیلم آلمان از اهدای جایزه‌ای که نصیب اصغر فرهادی شده به عنوان فرصتی برای برگزاری مروری بر سینمای این هنرمند ایرانی استفاده کرده که جزئیات این برنامه بعداً اعلام می شود. ورنر هرتزوگ آلمانی که این جایزه به نام اوست 80 سال دارد و از کارگردانان سرشناس آلمان پس از جنگ دوم جهانی است و فیلمهایش اهم از داستانی و مستند در جشنواره‌های سینمایی آلمان، فرانسه، آمریکا، استرالیا، کانادا، هلند و دیگر کشورها تحسین شده و جوایزی هم دریافت کرده. فیلم قهرمان اصغر فرهادی که جایزه امسال این سینماگر آلمانی را از آن خود کرده 1.5 ماه پیش هم در سینماهای آلمان به زبان آلمانی اکران شد. این فیلم پیش از نمایش عمومی در داخل و خارج ایران در جشنواره سال پیش کن در فرانسه جایزه بزرگ هیئت داوران این جشنواره را دریافت کرد و فیلم قهرمان پیش از نامزدی دریافت جایزه امسال ورنر در هرسوک آلمانی چند جوایز بین المللی هم به دست آورده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.